اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 22 ماه اکتبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در جریان سال جاری تقریبا 500,000 مهاجر افغان به کشور عودت کرده است و بیش از 250,000 نفر نیز بیجا شدند. دلیل عمده بیجا شدگان جنگ و ناامنی عنوان شده است. این گزارش را با سایر مطالب از منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش می داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. آن هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام شنوندگان عزیز. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که از شام دیروز به این سو بحث ها روی گزینه های پیشنهادی برای حل دو مورد اختلافی ترتیب اصول مذاکرات صلح با گروه طالبان آغاز شده است. رسول طالب عضو این هیئت امروز با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که تمرکز در این نشست ها روی رسیدن به یک توافق متمرکز است که برای دو طرف قابل قبول بوده و به گفته ای وی نگرانی ها و نظرات دو طرف در آن گنجانده شود. آقای طالب تاکید کرد که برای این کار زمان زیاد وجود ندارد. به گفته ای وی باید هرچی زودتر این بحث ها خاتمه یابد و دو جانب به مسائل اساسی مثل ترتیب اجندای مذاکرات، بحث روی برقراری آتش بس و توقف جنگ به مذاکره بپردازند. این عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به شدت خشونت ها در این کشور و تلفات غیر نظامیان گفت این وضعیت به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. طالبان تا هنوز در مورد نشست تازه میان دو طرف چیزی نگفتند. در همین حال سفارت فرانسه در کابل خواستار توقف حملات طالبان در افغانستان شد. این سفارت در یک پیام تویتر نگاشته که طالبان به سطح غیر قابل قبول خشونت ها ادامه می دهند و این گروه در عوض باید در برقراری صلح در افغانستان کمک کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر کشته شدن کودکان در اثر یک حمله هوایی بر یک مسجد در ولایت تخار را رد کرد و آن را به اساس خواند. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که در این حمله به گفته ای وی آنان که دیروز نظامیان افغان را کشته بودند نابود شدند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان افزود که در مورد کشته نشدن غیر نظامیان در این حمله ثبوت غیر قابل انکار در اختیار حکومت افغانستان قرار دارد و با افرادی که شایعه کشته شدن کودکان را در این حمله نشر کرده اند برخورد قانونی خواهد شد. آقای صالح افزود که خود وی ثبوت حمله هوایی اخیر در تخار را دیده و به گفته ای وی با صلاحیت دولتی و اخلاقی خبر کشته شدن کودکان در مسجد تخار را رد می کند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در اثر یک حمله هوایی نیروهای افغان در روستای هزار قرلق تخار 12 جنگجوی طالبان به شمول چند قمندان این گروه کشته شده است. اما شورای ولایتی تخار می گوید که در یک حمله هوایی در این ولایت 12 کودک کشته و حداقل 18 تن دیگر زخمی شده است. قرار است میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان فردا جمعه به پاکستان سفر کند. محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان برای افغانستان امروز در حساب تویترش نوشت که در این سفر رؤسای 5 کمیته پارلمانی و شماری از اعضا و مقامهای مجلس نمایندگان آقای رحمانی را همراهی خواهند کرد. سفر رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به پاکستان در حال انجام می شود که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی سه روز پیش به پاکستان رفت. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در ماه گذشته میلادی به خاطر جلب حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کرده بود. واشنگتن می گوید که ایران و روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تلاش کرده اند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
جان ریکلیف رئیس استخبارات ملی امریکا روز چهارشنبه تایید کرد که ایران و روسیه به معلومات رایدهی برخی رایدهندگان امریکایی دست یافتند. آقای ریدکلیف که حدود 17 نهاد و سازمان استخباراتی آمریکا را نظارت می‌کند همچنان گفت که ایران با ارسال ایمیل‌های جعلی سبب ارعاب رای دهندگان، تحریک به ناآرامی‌های اجتماعی و آسیب رساندن به رئیس جمهور ترامپ شده است. در همین حال چک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا گفت که او با اظهارات رئیس استخبارات ملی این کشور مبنی بر این که ایران تنها و به گونه مشخص آقای ترامپ را هدف قرار داده است مخالف می باشد. سناتور شومر گفت که هدف ایران و روسیه تضعیف اعتماد امریکایان به نظام انتخاباتی این کشور است. اما سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این ادعاهای مقام های امریکایی آن را به اساس و نادرست خوانده و گفت که برای ایران فرق نمی کند که برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا کی باشد. روسیه نیز اتهام واشنگتن مبنی بر تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرد و آن را به بنیاد خواند.
میشل آون رئیس جمهور لبنان امروز سعد حریری سیاستمدار سنی مذهب این کشور را به حیث صدر اعظم جدید لبنان برگزید. آقای حریری پس از آن موظف به تشکیل حکومت جدید شد که حمایت اکثریت اعضای پارلمان لبنان را به دست آورد. سعد حریری در حال مسئولیت تشکیل حکومت جدید را بر عهده می‌گیرد که لبنان پس از آغاز جنگ داخلی در دهه 1970 میلادی با بدترین بحران روبرو می باشد. آقای حریری نه تنها با چالش تقسیم قدرت در کابینه با فرقه های مختلف لبنان روبرو است، بلکه او باید به بحران بانکی، سقوط ارزش پول، افزایش میزان فقر و بلند رفتن میزان قرضه های دولت نیز رسیدگی کند. این در حال است که حکومت ائتلافی به رهبری سعد حریری سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده لبنانی ها سقوط کرد. وزارت صحت هند میگوید که با ثبت 55839 واقعه جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور، شمار مجموعی واقعات ابتلا به این ویروس از مرز 7.7 میلیون واقعه گذشت. مقام‌های صحی در هند میگویند که شمار واقعات جدید کرونا در این کشور در مقایسه با اوج آن در ماه سپتامبر کاهش یافته، اما با نزدیک شدن فصل جشن‌های مذهبی در هند، نگرانی‌ها از گسترش شیوع کرونا در این کشور افزایش یافته است. هند پس از امریکا که 8.3 میلیون واقعه ابتلا به کرونا را گزارش داده، بلندترین رقم مبتلایان به کرونا را در سطح جهان دارد. وزارت صحت هند گفت که کرونا تا اکنون جان بیش از 116,000 نفر را در این کشور گرفته است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و جو بایدن رقیب انتخاباتی و از حزب دموکرات امشب به وقت واشنگتن در آخرین مناظره تلویزیونی ظاهر شوند. این مناظره در حال برگزار می شود که جو بایدن در بسیاری نظرسنجی ها از رئیس جمهور ترامپ سبقت دارد. با این همه نتایج برخی نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری رای دهندگان در شمار از ایالت های سرنوشت ساز تا هنوز در مورد این که به کی رای بدهند تصمیم نگرفتند. انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا که گفته می شود یکی از مهمترین و رقابتی ترین انتخابات در تاریخ این کشور خواهد بود، در 3 نوامبر یعنی 12 روز بعد برگزار می شود. تا هنوز حدود 42 میلیون امریکایی در روند رایدهی پیش از وقت رایشان را به صندوقهای رایدهی ریختند که یک رقم بی سابقه است. آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری امریکا فردا ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل از طریق رادیو آشنا صدای امریکا با برگردان دری و پشتو و همچنین صفحه فیسبوک رادیو آشنا به گونه زنده نشر خواهد شد. و یک هیئت مقام‌های اسرائیلی به خاطر بحث روی عادی‌سازی روابط با سودان به این کشور سفر کرد. خبرگزاری فرانسه با نقل از رسانه‌های محلی در بیت المقدس گزارش داد که این هیئت دیروز وارد خرطوم شد. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که مقام‌های نظامی و ملکی سودان در مورد عادی‌سازی روابط کشورشان با اسرائیل به توافق رسیدند. این در حال است که اخیراً امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری امریکا با اسرائیل روابط رسمی برقرار کردند، اقدامی که خشم و انتقاد تند فلسطینی ها را برانگیخته است. خبر سفر هیئت اسرائیلی به سودان در حال نشر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه روز پیش گفت که واشنگتن تصمیم گرفته تا نام سودان را از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی خارج کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما تهیه و ترتیب شده است. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در جریان سال جاری نزدیک به 500,000 مهاجر افغان عودت کرده و بیش از 250,000 نفر نیز بیجا شدند. و گفته مقامات دلیل عمده بیجا شدگی جنگ و ناامنی بوده است. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
بر بنیاد ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در جریان سال 2020 میلادی 500,000 مهاجر افغان از کشورهای مختلف جهان به افغانستان بازگشتند. رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که 460,000 تن از ایران، 20,000 تن از پاکستان، حدود 7,000 تن از ترکیه و 250 تن نیز از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشتند. آقای باهر افزود که فقط بازگشت مهاجران افغان از ترکیه و کشورهای اروپایی به گونه اجباری بوده و اما تباقی مهاجران از ایران و پاکستان به شکل داوطلبانه بازگشتند. معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مورد شمار بیجا شدگان داخلی گفت:
حدود 3,000 خانواده قبل از بیجا شده های هلمند در سراسر افغانستان بیجا شده بود، با 8,000 خانواده دیگه که در ولایت هلمند به تازگی در نتیجه ناامنی های اخیر و درگیری های اخیر محلات اصلیشان را ترک کرده، حدود 37,000 خانواده که بیشتر از 250,000 نفر میشه. ما در سراسر افغانستان در سال 1399 بیجا شده ها را داریم.
آقای باهر گفت که در سال جاری خورشیدی شمار بیشتر بیجا شده های داخلی از ولایات هلمند و کنر بوده که 16,000 خانواده اند. به گفته آقای باهر دلیل عمده بیجا شدگی داخلی در جریان سال جاری جنگ و ناامنی بوده است و در جریان چند سال اخیر بیش از 2,000,000 نفر در سراسر کشور بیجا شده اند. این در حالی است که به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با نشر گزارش گفته که شمار بیجا شدگان داخلی از سال 2012 تا سال 2020 میلادی به 4.1 میلیون تن رسیده است. در گزارش ملل متحد به نقل از کارولین بورن، مسئول افغانستان کمیشنری عالی این سازمان در امور مهاجرین آمده است:
با پشتیبانی فوری بیشتر نیاز داریم، چون در کنار همگیری ویروس کرونا افغانستان با آزمون ناامنی نیز دست و گریبان است. امداد رسانان با دسترسی اندک به بیشتر غیر نظامیان بیجا شده به کار ادامه می دهند.
بر بنیاد گزارش ملل متحد، جنگ، ناامنی و فقر سبب شده که میلیون ها افغان بیجا شده در داخل افغانستان نتوانند به محلات اصلیشان برگردند. زبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به صدای امریکا گفت:
بیجا شده ها متاسفانه امر است که در جریان جنگ بیشتر اتفاق می افته در افغانستان. پیامدهای بسیار زیانبار داره. مسئله اولی است که دسترسی اینها به غذا، آب یا آشامیدنی و مهمتر از همه سرپناه. سه، نگرانی عمده است که اتفاق می افته در مثلا به خصوص در هلمند.
حکومت افغانستان تاکید می کند که در همکاری با سازمان های بین المللی تلاش می کند در جریان زمستان به خانواده های بیجا شده کمک نماید. جنگ، ناامنی و میزان بلند فقر در افغانستان از عمده ترین دلایل بیجا شدگی داخلی و مهاجرت خوانده می شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان با اعطای تقدیرنامه ها از پیشگامان و مبارزان خط اول نبرد با ویروس کرونا در کشور سپاسگزاری نمود و از درس هایی که در دوران کرونا آموختن یادآوری کرد که در صورت ظهور موج دوم احتمالی کرونا از آن استفاده نمایند. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
معاونت دوم ریاست جمهوری به روز پنجشنبه با برگزاری مراسم تقدیر از پیشگامان و مبارزان خط اول کووید 19 در کشور تقدیر به عمل آورد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفت موج نخست ویروس کرونا در افغانستان برعکس سایر کشورها با توفیل لطف پروردگار و مدیریت سالم رهبری به مقایسه سایر کشورها با اندک قربانی سپری شده است. هرگاه موج دوم احتمالی هم شروع کند، ادارات دولتی می توانند با استفاده از تجارب دور نخست و ایجاد هماهنگی بیشتر با وجه و احسن با این وبا مجادله خواهند کرد. معاون دوم ریاست جمهوری اشاره به درس‌ها و آموخته‌هایی که از دوران شیوع ویروس کرونا در سطح ملی و بین‌المللی حاصل شده است گفت که در بُعد داخلی اهمیت سکتور صحت را برملا کرد و در بُعد بین‌المللی هم واضح کرد که سرنوشت انسان‌ها در کره ارضی با هم دیگر پیوند خورده است.
درس بزرگی که ما از کرونا مختمی بود دستگاه صحی، کادر صحی، تجهیزات و تأسیسات صحی ما برای ادامه زندگی سالم مردم تا چه اندازه مهم است. بخش صحی دولت واقعا نیاز به یک سرمایه گذاری بسیار وسیع‌تر دارد. کرونا یک زنگ بیدار باش برای جامعه بین‌المللی و برای همه دولت‌ها و کشورها بود. هر وضعیتی در هر کشوری می‌بینیم که بر اوضاع همه دنیا تأثیر می‌گذارد.
آقای دانش بدون اینکه با فساد در پول‌های کمک شده برای کرونا و روشنی چیزی بگوید، به گونه اجمالی از کاسه‌های حکومت تذکر داده، از مردم افغانستان معذرت خواست و از نهادهای دولتی خواست که مسئولانه‌تر و شفاف‌تر عمل نمایند.
ما همگی در دولت افغانستان قبول داریم در مجموع فعالیت ها و اقدامات ما در دولت در مورد مبارزه با کرونا کاستی های هم داشته ایم که از این بابت باید از مردم افغانستان بخشش بخواهیم. در نهادهای حکومتی مسئولانه تر و شفاف تر عمل و از هر گونه فساد و تخطی و سوء استفاده ها جلوگیری کنیم و به مافیا و مفسدان اجازه ندهیم که خدمات بی‌شایبه نهادهای زیادی از دولت را آلوده بسازند.
دکتر جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه افغانستان شمار پرسنل صحی افغانستان را که در این مبارزه جان خود را از دست دادند 76 تن خواند و گفت
متاسفانه تعداد از این مبارزین خط مقدم ویروس کرونا که تعدادشان به 76 نفر میرسد در سراسر کشور جانهای خود را از دست دادند. در ضمن تو اکنون 3027 نفر از کارمندان صحی در تمام کشور مصاب به ویروس کرونا شده که با فضل خداوند دوباره شفایاب گردیدند.
وزارت صحت عامه افغانستان روز پنجشنبه با نشر ارقام ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته 116 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند که بیشترین این واقعات مثبت جدید در ولایت های هرات، کابل، بغلان و پروان ثبت شدند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 440 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 116 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 40,626 رسانیده.
همچنان در 24 ساعت گذشته 4 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده و 7 نفر بیمار کرونایی هم شفایاب شده و از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب شمار قربانیان کووید 19 در کشور به 1,505 تن و تعداد صحت یاب شدگان به 33,831 نفر رسیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک نقاش جوان از ولایت کابل با برگزاری نمایشگاه عکاسی در ولایت مختلف افغانستان در تلاش انعکاس وضعیت نابسامان کودکان خیابانی و کارگر افغان است. این هنرمند میگوید تلاش کرده است تا در آثارش دشواری ها و آسیب پذیری های زندگی این کودکان را به نمایش بکشد. از خبرنگار رادیو آشنا خلیل نورزایی میشنویم.
نمایشگاه نقاشی شکوفه های رنج روایتی از زندگی دشوار کودکان کار در افغانستان. نمایشگاهی که یک جوان هنرمند کابلی در ولایت هرات برگزار کرده و در آن تلاش شده تا وضعیت نابسامان زندگی کودکان خیابانی و کارگر در ولایت‌های مختلف افغانستان به تصویر کشیده شود. عزیز احمد سوران برگزار کننده این نمایشگاه میگوید به این دلیل که شمار کودکان خیابانی و کارگر در ولایت هرات بیشتر است، برای آگاهی دهی بیشتر به فامیل‌ها و مردم این نمایشگاه را دایر کرده است.
بیشتر منظور از این نمایشگاه وضعیت تصاویری است که خشونت علیه اطفال
چرا امروز اطفال ما رو در جنگ روان میکنن؟ بالای اطفال ما کارهای شاقه صورت میگیره، اطفال ما به حساب بناحق زد و کوب میشن، ازدواج های اجباری است بدون از اینکه خواست دو طرف در نظر بگیرن. اینا کلش هست دیگه. ما میخواییم که به سهم از اینا برسه تا از این بدبختی هایی که اطفال بیچاره در این وطن میکشن جلو گیریشه.
در این نمایشگاه 40 اثر این نقاش جوان به نمایش گذاشته شده که به موضوعاتی چون خشونت علیه اطفال و سوء استفاده توسط باندهای تبهکار و هراس افکن پرداخته شده است. به باور کاظم یوسفی، فعال اجتماعی، برگزاری چنین برنامه‌ها می‌تواند در ترمیم تخریب‌های اجتماعی خصوصاً بر اطفال مؤثر به شمار رود.
برگزاری چنین نمایشگاهی میتونه تاثیرگذار باشه، چرا که یک حرکت فرهنگی است و فرهنگ همواره یک الگوی بسیار مناسب و راهکار بسیار خوب بوده برای ترمیم تخریب‌های اجتماعی و نقض حقوق کودکان، بحران جنگ و همینطور چه تمدن‌هایی که ما امروز می‌بینیم به جای بسیار خوبی رسیدن. اونا سرمایه‌گذاری بسیار خوبی کردن روی فرهنگ سازی، روی هنر.
شریف الجا، مسئول نگارستان ملی هرات، نیز میگوید که به تصویر کشاندن زندگی اطفال خیابانی و کارگر میتواند حکومت و نهادهای حامی از حقوق طفل را از وضعیت اسفبار این قشر آگاه ساخته و از خشونت‌ها بر اطفال بکاهد.
وقتی چنین نمایشگاهی دایر میشه، یک یادآوری هست برای همه ما، برای به خصوص برای کسایی که توانایی رو دارن یا برای مسئولین، انگار دوباره به یاد ما میندازه که همینا وجود دارن و بیاییم یک کارهایی برای حمایت اینها. هر فردی اگر بتونه یک طفل در مورد حمایت قرار بده، حداقل تا حدودی از این وضعیت نجات پیدا میکنه.
بر اساس آمار مسئولان اداره کار و امور اجتماعی در ولایت هرات، بیش از 9000 کودک خیابانی و کارگر زندگی می کنند. اطفالی که کمتر به درس و تعلیم دسترسی دارند و بیشتر وقتشان را به کارهای چون دست فروشی در خیابان ها سپری می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن، رقیب دموکرات او، شام پنجشنبه به وقت محل در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری قبل از تدویر آن در سوم ماه نوامبر شرکت می کنند. کارولین پریسوتی از نشبر ایالت تنسی گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مناظره قبلی را کی می تواند فراموش کند؟ تومیکا آن را فاجعه بار می داند. اما این مناظره دوم و نهایی شام پنجشنبه بین دو نامزد ریاست جمهوری برای بار دوم دایر می شود. برای جلوگیری از اخلال همدیگر در جریان پاسخدهی، سوال از جانب ترامپ یا بایدن مایکروفون طرف مقابل خاموش ساخته می شود. اما وقتی بحث آزاد به تعقیب آن آغاز می شود، هر دو مایکروفون باز گذاشته می شود. الی گولدسمیت این شیوه را می پسندد. مناظره رقبای انتخاباتی ریاست جمهوری در نشویل تنسی که شهر است طرفدار دموکرات ها، ولی در ایالتی است که بیشتر جمهوری خواهان را در خود دارد. با آنکه نشویل شهر موزیک است، ولی به سبب شیوع کووید 19 این سنت با ممنوعیت ها مواجه می باشد. اریک هولت که یک کاردان امور سنت موزیک است می گوید:
There hasn't been consistent live shows since March.
از ماه مارچ گذشته تا حال کنسرت های زنده موسیقی در اینجا برگزار نگردیده است. مسئله ظرفیت در محافل زنده حضوری مطرح است که همه با هم حضور داشته باشند. این بخشی از تجربه زنده از این نوع محافل است. به سبب ویروس کرونا نمیدانیم این وضع چه وقت به سر میرسد.
آکوما جانس نیز کووید 19 را در ذهن دارد. از این سبب او اطفالش را در خانه تدریس میکند. او از جمله رای دهندگان است که هنوز تصمیمش را در مورد نامزد مطلوبش نگرفته است، ولی میخواهد سوالاتش در این مناظره جواب داده شود. کووید 19 ذهن علی گولدسمیت را تغییر داده است. او قبلا در انتخابات 2016 به دونالد ترامپ رای داده بود، اما این بار میخواهد از او روی بتابد.
او در موقع شیوع همگیری که چگونه با آن مقابله کند از خود رهبری لازم را نشان نداد.
اما برای افرین اوریس، یکی از رهبران کلیسا، مذهب او را برای رای دادن به دونالد ترامپ میکشاند.
من آنچه را ترامپ در مورد سخت جنین میگوید که ارتکاب قتل است ارزش قائل میباشم. ما همه حق داشتن حیات را داریم.
ترامپ رای دبی کوک را با خود دارد.
بایدن برای 40 سال تمام بوده است ولی کاری را از پیش نبرده است. چه فکر میکنید او چه خواهد کرد؟
آیا این مناظره دومی و نهایی خواهد توانست از هان را نسبت به نامزدان تغییر بدهد؟ این کار برای 40 میلیون از رای دهندگان مقدور نیست، زیرا آنها همین اکنون رای دادند. این یک ریکارد برای رای دادن از قبل می باشد. باب برینستاین که در روز دوم رای دهی از قبل رای داده است و کافی شاپ در شهر نشویل دارد می گوید او با بایدن رای داده است.
هرگاه کووید 19 علاج شود اقتصاد را بهبود می بخشد. اقتصاد نمی تواند کووید را علاج کند.
مارک جونز ساینسدان سیاست از پانتون رایس می گوید عقلانه این خواهد بود که هر دو نامزد بکوشند در جریان مناظره بر خود حاکم باشند. او می گوید بر بایدن لازم است تا در حال حاضر حضور داشته باشد و بکوشد جواب متمرکز ارائه کند، ولی مشوره او با دونالد ترامپ این است.
بکوشید به بایدن فرصت بیشتر بدهید. در سوالات ساده تر می توانید او را اخلال کنید، ولی در سوالات مشکل بگذارید او صحبت کند، زیرا یگانه آرزوی خودت این است تا در این جریان او یعنی بایدن چیز بگوید که بعداً آن را سایه‌وار تعقیب کند.
بعد از مناظره قبلی ارقام نظرسنجی ها افزایش برتریت بایدن را نشان داد، ولی این بار ترامپ امیدوار است تا اکسان در مناظره پنجشنبه با وقوع بپیوندد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید. برنامه صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا ساعت 7 صبح به وقت کابل روی عین موج 100.5 FM پیشکش می‌گردد، فراموش نفرمایید. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.